چهارشنبه نهم مهر ماه 1399 خارج اصول جلسه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم عجل لوليك الفرج و احفظه من كل سوء. سؤالی شده که اگر شیوع و سریان در لفظ مطلقه، آیا این همان نیست که میگه لفظ مطلق بالوضع وضع شده برای شمول و سریان، و آیا این همان نظریه سلطان العلماء نیست که بعدن مورد نقد متأخران از ایشون واقع شد؟ ببینید، من متاسفانه نمیتونم اینجا همه آنچه در گذشته بیان شده توضیح بدم. جهتم اینه که باید نظر موافق مخالف، احیانا دلیل موافق و مخالف بیان بشه، و به عنوان یک اصل موضوعی من در اینجا مطرح کردم که اشاره کنیم و رد بشیم. شیوع و سریانی که در لفظ مطلق ما گفتیم، فقط همینقدر میگم، جهتش اینه که وقتی مطلق اسم جنسه و جنس فی نفسه صلاحیت داره برای شمول، شما میتونید انسان بگید و فرد اراده کنید، میتونید انسان بگید و جنس انسان اراده کنید. این لفظ وقتی در قانون میاد، متن قانون میاد، گفته میشه احل الله البی، گفته میشه ان الانسان لفی خسر و ها کذا. این برای این که همه افراد رو بگیره هیچ قصوری نداره. من نمیگم لفظ عام و مطلق یکیه، یه دفعه میگیم همه انسان ها، همه بیع ها، فارسیش دارم میگم که این میشه عام، اما یه دفعه میگیم بی. به همین خاطر لفظ عموم رو نمیشه بر فرد اطلاق کرد، ولی لفظ مطلق رو میشه. این تفاوت ها هست، اما نکته اینه که ما لفظمون ناتوانه، میخوایم برای شیوعش از مقدمات حکمت استفاده کنیم، یا لفظ ما ناتوان نیست. همونطور که دیروز میگفتم، برای نفی احتمال اراده بعض الافراد و نفی احتمال اراده مقید، ما پناه میبریم به مقدمات حکمت، وگرنه لفظ میتواند بر همه افراد اطلاق بشه. معجزه اینه که اگه در فردم اطلاق بشه مجاز نیست. مثل که بگه من انسان دیدم در حالی که زیدو دیده. اما همین انسان وقتی میاد در ان الانسان لفی خس، بدون این که چیزی بهش اضافه شود، شمول همه افراد رو داره. به عبارت دیگه، لفظ انسان یا لفظ وی برای این جنسه، منتها جنس وضعیتی داره که بر فرد اطلاق میشه، بر همه هم، یعنی بر جنس هم اطلاق میشه. بازم میگم ما تو ترجمهش نمیگیم احل الله البی، نه یعنی خدا حلال کرده همه بیها را. احل الله البی یعنی خداوند حلال کرده جنس بی را. این جنس بی وقتی که هیچ قرینه نباشد توان شمول داره. برای اینکه چون از اون طرفم گاهی وقتا مطلق آمده، اراده فرد شده، قید شده، مقدمات حکمت جاری میشه. اینو نمیگن بلوز برای شمول، برای سریان که در موضوع آن له لفظ دخیل باشه، اینو بذارید برای عام. ولی میگن برای ماهیت وضع شده که توانایی شمول داره. اینقدر رو من میتونم اینجا توضیح بدم و توضیح دادم، بیشترش رو انشاءالله در فرصتهای دیگه. یکی از آقایان سوال کردن که این گفته شما، یعنی همین که شیوع و سریان در خود واژه مطلق هست، این اخص از مدعاست، چون نهایتا حرف شما ثابت کنه اطلاق افرادی اینطوره، اما برای اطلاق احوالی ما نیاز مقدمات حکمت داریم برای اصل شیوع. خدا خیر بده به اون فاضلی که معلومه به هر حال فکر کرده، حالا اشکال جواب داره، اما به هر حال اشکال حاکی از تأمله. ببینید، مگر ما در اطلاق احوالی مقدمات حکمت جاری میکنیم؟ اطلاق احوالی نهایتا میگیم حذف متعلق مفید عمومه، چون گفت اکرم العالم، اکرام با دست بوسیدن، با چی؟ با چی؟ یا عالم در حال خواب، در حال بیداری، در حال عصبانیت، در حال مطالعه، ایناست دیگه. خب اینا اینطور نیست که شما مقدمات حکمت اینجا جاری کنید. اینجا شما میگید که لفظ آمده متعلق اکرام یا نوع اکرام یا برای عالم قیدی نیامده، و این لفظ توانایی داره برای شمول حالات مختلف. شما لفظ عالم رو برای حالات مختلف استفاده میکنید. در اکرم میگن حسب متعلق که به نحوی خاص نیامده، در عالم همون بساط ما میاریم. بله، باز چون احتمال میدیم حال خاصی مطمح نظر باشه، مقدمات حکمت جاری میشه. یعنی باز مقدمات حکمت برای اشراب شیوع در کلمه عالم برای حالات مختلف نیست. اون رو یا از حذف متعلق مفید عمومه استفاده میکنیم یا از خود شیوع در کلمه استفاده میکنیم، بلکه برای نفی احتمال اراده صورتی خاص مقدمات حکمت جاری میشه. پس اخص از مدعا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. نقل میکردیم سخنانی که از بزرگان نقل شد. نقد اول همین بود که معلومه مورد توجه فضلا قرار گرفته و اشکالاتی رو سرازیر کرده. البته طبیعیه، چون تصور ما این بود که تا حالا مقدمات حکمت رو جاری میکنیم برای توانا کردن لفظ. ما گفتیم فرقی نمی، یعنی عملا اگر دقت کنید نقد اول ما این شد که عام و مطلق تفاوتی نمی کنن. و چون مقدمات حکمت رو قائلیم برای نفی احتمال اراده مقید در مطلق میاد، این بساط رو میدونید ما باید در عام مطرح کنیم. من دیروز خیلی سریع اشاره کردم. ببینید، عام درسته وضع شده برای عموم، ولی از طرفی میدانیم که اراده خاص هم از عموم در شریعت جایزه. حالا اراده خاص مستلزم مجاز باشه یا بنابر نظر دقیق که مستلزم مجاز هم نیست، حالا اینا رو باید دیگه خیلی دقت کرده باشید در مباحث الفاظ که اگر عموم بلوزعه چطور تخصیصش مستلزم مجاز نیست. اینا رو همه بحث کردن، جواب دادن، بعضیا اشکال گرفتن، باز دوباره جواب دادن، دست بالا دست بسیاره. ولی به هر صورت چون اراده خاص از عام رواست و اراده مقید از مطلق رواست، باید برای نفی احتمال اراده خاص در عام و اراده قید در مطلق توسط شارع باید از مقدمات حکمت استفاده کنی. پس از این جهت فرقی نمی کنه. خب می دونید که اگر اینجور پیش بریم دیگه اون راحت کردن شیخ اعظم خیال همه رو که نمی دونم اون تعلیقیه، اون تنجیزیه، اون مقدمات حکمت، همه اینا به هم می خوره. مقدمات حکمت هر دو می خواد، در مطلقم نه برای شیوع و سریان. فقط اینجا آقا یه چیز هست، یک رندی به ما بگه ها، بگه که شما اینقدر یکسان انگاری نکنید عام و مطلق رو. در عام قانون گذار وقتی عام رو میگه و لفظ عام رو در تشریع به کار میبره، نباید اراده خاص بکنه. اینو عقلا میگن، ولی در مطلق بهش اجازه میدن. نه اینکه در مطلق بر یه فردم قابل اطلاقه، الانسان، البی، در عام اجازه نمیدند، در مطلق اجازه میدن. و همین باعث میشه که تفاوت باشه باز بین عام و مطلق و حرف شیخ در زیغ و شداد قرار نگیره. لذا من تو برگه نوشتم اینجا رو اصرار دارم بخوانم، مگر این که گفته شود اول درس امروزمونه، بنای عقلا بر این است که قانونگذار نباید، یعنی یک هنجار عقلایی است و عکسش یک ناهنجاره، نباید از کاربرد لفظ عام در تشریع با وجود اراده خاص استفاده کند و این بنا در مطلق نیست، در مطلق اجازه میدن. خب اینم مشکلش اینه که بله اگر این بود خیلی خوب بود، موافقت با کلام شیخ آسان میکرد، لکن این گفته نه در اصل ثابته که بگیم همچون عقلا بنایی دارن، نه نسبت به رویه شاری میتونیم ادعا کنیم. چقدر عام به کار رفته اراده خاص شده، همینطور که مطلق به کار رفته اراده قید شده. یعنی این بنا نه اصلش ثابته نه فرعش که بیاریم در شریعت مطهر. اجمالا نتیجه این میشه آقایان، این نقد اول ما این میشه که اینجور آسان آسان هم نیست که بگیم در تعارض عام و مطلق عام مقدم میشه چون بیان است تا آخر دیگه. اما نقد دوم آقایان بیشتر مخاطب من آقای آخونده، البته مثل آقای صدرم هست که دنبال آقای آخوند رو گرفته، ناچارم حرف آقای آخوند رو اشاره کنم که حالا میخوام نقدش کنم. فضلا، آقای آخوند در رد شیخ اعظم چی فرمود؟ یادتون هست؟ فرمود جناب شیخ انصاری، شما میگید که عام بیان است برای مطلق و لذا در تعارض عام و مطلق همه جا عام مقدمه، ولی من آقای آخون میگم اگر اینا متصل باشن بله همینطوره، ولی اگر منفصل باشن نه. ما مثال متصل زدیم، مثال فرضی بود، منفصل هم زدیم. حرف شما در متصل درسته اگر همزمان وارد بشه که البته کم اتفاق میفته، اما در منفصل حرفتون درست نیست. آخوند اینو گفت دیگه، چون در منفصل مطلق وقتی میاد یه حالت انتظار نداره که بگیم شاید 5 سال دیگه عامش بیاد، آمد آمد نیامد مطلق مقدمات حکمت جاری میشه، مطلق منعقد میشه. مطلق منعقد شد، از اون برم عام منعقد شده. اینجا دیگه هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارند. این حرف زد آقای آخود، درسته؟ حالا عرض ما چیه آقایان؟ دقت کنید، برگه هم هست نگاه کنید. عرض ما اینه که آقای آخون در همون منفصل هم اگر عام جلوتر باشه و مطلق بعد باشه چرا حرف شیخو نزنیم؟ بله، یه دفعه اول مطلق میاد، مقام تخاطب تمام میشه، خب قیدی نمیاد، عام یک ماه بعد میاد. اینجا درسته، حرف شما فرض میکنیم درست و رد شیخ باشه که اینجا دیگه چرا مطلق منعقد نشه. ولی عکسش اگر بود چی؟ عکسش یعنی چه؟ یعنی اول عام آمده باشد یک ماه قبل، حالا مطلق آمده. البته مطلق ما در مقام تخاطب قید نداره، ولی جلوتر بیانش اومده، جلوتر آمده لا تکرم الفساق به ای وجهن. حالا اومده که اگر بی احترامی به استادت کردی جریمت اینه که یه عالم اکرام کنی. خب اینجا شما میگید مقام تخاطب مطلق، عدم البیان داریم، یعنی بیان نداریم. چرا؟ بیان داریم، عام جلوتر، عام جلوتر، عام جلوتر. به عبارت دیگه ببینید، عامی که جلوتر از مطلق میاد برای بیان شدن مثل بیان است متصلن و در مقام تخاطب به حساب میاد. پس خوب بود آقای آخون، یعنی بر شما لازم اینو بگید در منفصل فقط صورتی که اول مطلق بیاد بعد عام بیاد میتونید بر شیخ اشکال بگیرید، نه اون جایی که اول عام بیاد. درست گفتم؟ اون جایی که اول مطلق بیاد بعد عام بیاد میتونید اشکال بگیرید، نه اون جایی که اول عام بیاد بعد مطلق. چرا اشکال مطلق میگیرید در منفصل؟ لذا اینجا نباید منفصل رو یک حساب کنیم، یک کاسه کنیم. فضلا یه دفعه ناشیگری نکنید، بگید که خب، یعنی به من بگید، بگید فلانی تو که اشکال بر آقای آخون میگیری، تو که اشکال میگیری. عام وقتی جلوتر اومده باشه، اولا چه بسا دست مجتهد نرسیده باشه، چه بسا مجتهد خبر نداشته باشه. الان که مطلق میاد، مطلق در مقام تخاطب قید نداره. اگر این اشکالو بکنید، من جواب میدم به شما، میگم که فرض این که عام آمده یا دست فهمنده رسته، فرض بر این هاست. یعنی فرض ما جایی نیست که یه مجتهدی که از عام جلوتر خبر نداره، از عام جلوتر خبر نداره، نه، فرض این است که حالا هرچی رسیده این آقا میدونه. صورتی که اول مطلق بیاد میدونه هنوز عام نیومده، صورتی که عام جلوتر آمده باشه، فرض بر این که فهمنده این است میدونه. فرض رو بر این آقایون گذاشتن و ما میذاریم و درست هم هست. به علاوه این دیگه خیلی من تنزل میکنم، اصلا تو برگم نیاوردم، اگر میگید فرض اینا اونجاست، خب این تذکر بدن و یعنی تفصیل بدن، بگن جایی که فهمنده خبر داره با جایی که فهمنده خبر نداره. البته اینو نباید بگن، نمیگنم، چون اصلا فرضشون نیست. فرضشون این است که هر چه در صحنه هست وجود داره. حالا یه دفعه هنوز نیومده بناس بیاد، یه دفعه نه اومده. لذا نمیدونم چطور آقای آخوند به طور مطلق در انفصال جدا میکنن. به نظر ما اگر بخوام روی این سلک روی این سبک و سیاق بریم، باید از شیخ قبول کنیم اونجایی که متصل باشه و از شیخ قبول کنیم آنجایی که عام جلوتر باشه. فقط جایی رو از شیخ انصاری قبول نکنیم که همزمان نباشه، اول مطلق آمده باشد و هنوز عام نیامده باشه. خب اینم اشکال دو. البته من بگم ما یک مشی دیگه ای در مسئله داریم. ما اگر میبینید که اینجور داریم نقد میکنیم، این حال بر اساس این که ما اون تحقیق خودمون رو نیاریم وسط، تحقیقی که انشالله جلسه آتی خواهیم داشت اونا نیاریم وسط، بر همین اساسی که آقایون دارن، یعنی تو همین به اصطلاح فرهنگ، تو همین گفتمان بحث کنیم، این اشکال هست. و اما ملاحظه سوم، ملاحظه سوم اینه که این به آقای سعد مربوطه. یادتون هست آقای سعد در فرض اتصال ورود عام و مطلق راجبه این که منظور از بیان در جمله عدم البیان از مقدمات حکمت است سه احتمال داد. ای کاش آقای صدر همون چی که واقعه احتمال دادن اشکال نداره آقایان، اما احتمال تعبیر قشنگی نیست، چیز بیاریه میاد. شما اینجا ببینید آقایانی که میگن بیان بعد میگن عدم البیان از مقدمات حکمت، منظورشون چیه؟ حالا چه میتواند باشد اونا بره کنار. من نسبت به آثار آقای سعد، آقایان خدا نکنه یه وقت بی انصافی دارم میکنم، نه قصد ما این نیست، حتی شاگردای ایشون بعضن این هی تشقیق شقوق، بعضی از آقایان دیگه که حالا نام نمیبرم در فقه یه حدیثو میارن علل ید ما اخذت، هی احتمال شقوق میدن. اینا جز تبعید مسافت که اتفاقا در بعضی از روایات از این کار نهیم شده، برداشت ما اینه که این مورد نهی برخی از روایات که امعه نباشید، روایات رو نگاه کنید، ما فکر میکنیم اینو میخواد بگه روایت. ببینید معطل نکنیم اونجا، چرا معطل کنیم؟ سه احتمال بدیم. بعدم دیدم بعضی از آقایون بین احتمال سوم و دوم نتونستن جدا کنن و حقم دارن، از من خواستن دوباره توضیح بدن، من هرچه میخواستم بگم گفتم و نوشته موفقی نیست و این مشکل در نوشتهی که از آقای سعد ما داریم خیلی جاها وجود داره. ببینید آقایان وقتی میگن بیان، میگن از مقدمات حکمت عدم البیانه که اگر بیان باشه دیگه اطلاق جاری نمیشه. بیان میتونه بیان بر تقیید باشه که این ظهور در قیده، میتونه صلاحیت تقیید باشه، گاهی مطلق همراهش قرینه ای که بیان بر قید باشه نیست، ولی همراه چیزی است که صلاحیت تقیید داره یا لااقل نمیذاره مطلق درست بشه ولو در قیدم ظهور پیدا نکنه، مثل قدر متیقن در مقام تخاطب بر مبنای آقای آخون. قدر متیقن در مقام تخاطب بر مبنای آخون نه این که قیده، اما بگیم یسلح لتقیید یا بگیم یمنع از ظهور مطلق. ما معتقدیم خیلی وقتا مثلا سیاق آیات این طوریه، سیاق آیات قرآن قید نیست برای مطلق، اما نمیذاردم مطلقه در اطلاقش ظهور پیدا بکنه. همینه. وقتی میگن بیان یعنی بیان لتقیید، یا بیانی که یسله لتقیید، میخواد به برگه یعنی اضافه کنیم به برگه، چون اینو الان من تو برگه نیاوردم، حالا بعد البته اضافه میکنیم، ما اصلاح میکنیم برگه رو. یمنع برای ظهور، همین. پس وقتی میگن چنین بیانی نباشد تا مطلق درست بشه، یعنی مطلق فارغ از مانع بشه. هرچه مانع انعقاد اطلاقه، اینجور دیگه قشنگ کره، مانع انعقاد اطلاق میتونه بیان قید باشه، میتونه مایسله للقیدیه باشه، میتونه مانع انعقاد ظهور باشه. البته یه دفعه یک آقای گذشته های ما رو دیده باشه، نگه که شما قبلا مایسله للقرینیه رو قبول نکردید. من یادمه در جای خودش در بحث مطلق مقید ما میگفتیم یعنی چه یسله للتقیید، مگر اینکه برش کردونید به همونی که یعنی نمیذاره ظهور درست بشه، همین مراد این باشه، قبول میکردیم. حالا بگید دو تا، بگید سه تا، یعنی قید باشد، یسله للتقیید باشد، یمنع از انعقاد ظهور باشد، یا این دوتای آخر رو یکی کنید. علا ای حال منظور اینه، ما حاضریم قسم هم بخوریم، عبارت علما هم به همین شکل در بیاریم، یعنی نمیتونه غیر از این باشه. خب آخرین نکته رو عرض کنم، ملاحظات دیگه بذاریم تحقیق رو برای شنبه انشاءالله. یادتون میاد آقای صدر فرمود بنابر مبنای آقای نائینی که عام هم احتیاج به مقدمات حکمت داره مثل مطلق، اینجا تعارض عام و مطلق میشه تعارض مستقر. ایشون گفت یا نگفت؟ مراجعه کنید. حالا یه چیز من بهتون بگم، اگر خود آقای نائینی که در عام مقدمات حکمت جاری میکنه مثل مطلق، خودش بفرماد که در تعارض عام و مطلق عام مقدمه، چی میگید شما؟ میخوام به آقای صد بگم که مسلم نگیرید هر کس مقدمات حکمت رو جاری میکند برای عموم در تعارض مطلق با عام حتما تعارض مستقر میبینه. نمونهش آقای نائینی، آقای آخوند، آقای آخوند هم از کسانی است که مقدمات حکمت رو در عموم جاری میکنه، ولی مطلقا فرمود که اینا تعارض مستقره، فرمود اگر متصل باشه غیر مستقره، اگر منفصل باشد مستقره. اینجور میگیم دیگه. لذا حالا میگید که کجا آقای نائینی اینو فرموده، اصلا چطور آقای نائینی حق داره این حرفو بزنه؟ اینو ثبت کنید، در عبارتی که در جلسه شنبه خواهیم داشت اصلا من متن رو آوردم و رو سایتم میذاریم، شما هم فرصت دارید تا شنبه برگه رو ببینید. اگر اجود رو دارید از خود اجود نگاه کنید، از برگه نگاه کنید، آنقدر ما دقت میکنیم در نقل مطلب که بسیار اتفاق کم میفته که اشتباه، البته به هر حال بشر جایز الخطاست، ولی کم اتفاق میفته. خب اگر دقت کنیم، ما راجع به تعارض عام و مطلق نظرها رو گفتیم خود نظرها همدیگر رو نقد میکنن. در عین حال من 4 ملاحظه آوردم، ولی فکر نکنید ملاحظات ما تمام شده هست، منتها چون تو تحقیقم در واقع ما یه روش جدیدی ارائه میدیم و قهرم ملاحظت اونجا ملاحظه داره دیگه، ملاحظه رو جمع میکنیم انشاءالله شنبه به عنوان تحقیق. خیلی جای خوبی تمام شدیم آقایان. شما اینا رو که مطالعه کردید، احیانا متون دیگر رو هم که دیدید، یه نیم ساعتی فقط فکر کنید که حالا با این فراز و نشیب ها چی باید گفت، گزاره مثلا صحیح چی میتونه باشه؟ انشاءالله شنبه. الحمدلله رب العالمین.